و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات‌الریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. سندروم زجر تنفسی حاد نوعی بیماری است که در آن ریه از مایع پر می شود. التهاب باعث هجوم سیلی از سلول‌های ایمنی می شود تا عفونت را هدف قرار دهند. آنها معمولاً بخش مبتلا شده را جدا می کنند، اما گاهی بدن واکنش متفاوتی نشان می دهد و به این ترتیب سلول‌های ایمنی هرچه بر سر راهشان قرار می گیرد را می کشند، حتی سلول‌های سالم. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2 هفته و نیم از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. از آنجایی که فعلا واکسنی برای این ویروس وجود ندارد، بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر آراسته دباغ مقدم، دکترای بهداشت و صحت مواد غذایی، در رابطه با نقش کرونا ویروس در آلوده کردن مواد غذایی و انتقال کرونا ویروس از طریق مواد غذایی که از بیرون تهیه میشه و چی غذاهایی که در رستوران ها و هتل ها و مراکز توزیع غذایی توزیع میشه و تهیه میشه، توضیحات خوبی دادن و یادآوری کردن که اگر بعضی از مسائل اولیه بهداشتی و صحی مراعات شود، انتقال از طریق مواد خوراکی بسیار کم است و در یک شرایط خاص ممکن صورت بگیره، اما این به این معنا نیست که ما بی احتیاطی بکنیم و هر جا هر چیزی رو که دیدیم بخوریم بگیم که منتقل نمیشه. به هر حال توضیحات ارزشمندی صورت گرفت که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دباغ مقدم، شما وقتی بنا به اصول و توصیه‌های علمی میگین که انتقال عفونت و ویروس کرونا از طریق مواد غذایی کم است، خب چرا در بعضی از کشورها رستوران‌ها و غذاخوری‌ها، تالارها، کافی شاپ و مراکز پذیرایی از مردم برای غذا خوردن و مراسم گرفتن تعطیل شده و تالارها و سالن‌های پذیرایی برای مراسم عروسی و دیگر مراسم‌ها اینا کل بسته شدن، چرا؟
خب ببینید، ما نگرانیمون از بحث رستوران ها و حالا کافی شاپ ها اون تجمع افراد هست و اینکه خب موقع غذا خوردن اجبار ماسکو بر میدارن، با هم صحبت میکنن، رو در رو هستن و حالا قطعا حالا فکر کنم خودتونم دیده باشین یک ریسک آنالیز یا تحلیل خطری هم انجام شد که خیلی جالب بودش و این نشون میداد که اگر ما بیایم به حالا ریسک آنالیز یا تحلیل خطر خودش یک روش به صورت سنجش خطر برای کارهای مختلف هستش.
بله.
و توی این روش اومدن به هر حال بررسی کردن، دیدن که رستوران ها اگر که فضای باز بیرون باشه خطرش از 10 نمره حدود 4 یا 5 خواهد بود اگر حالا عددش رو درست یادم باشه. و بعد مثلا وقتی این میشه رستورانی که داخل فضای بسته افراد میرن میشینن، این به حدود 6 و 7 میرسه. و وقتی تو یک جایی مثل کافی شاپ، یعنی جاهایی که فضا معمولا تو کافی شاپ ها خیلی میزها کنار همه، خیلی نزدیک به هم و خیلی هم فضا محدود هست، توی همچین جاهایی اون وقت خطر میشه 9 از 10، یعنی خیلی بالا میره.
بله.
بنابراین ما در بحث رستوران و کافی شاپ نگرانیمون از غذا خوردن یا از اون غذایی که افراد میخورن نیستش، ما نگرانیمون از اون تجمع افراد دور هم نشستنه و اینکه موقع خوردن ماسکو بر میدارن بل اجبار. خب بالاخره آدم وقتی با دوستش، همکارش، بالاخره خانواده مختلف، مثلا دو تا سه تا خانواده میرن بیرون میشینن با هم صحبت من سر میز غذا دیگه، به معنی یک به قول معروف حالا یک رسم اجتماعی هست، یعنی یک روشی برای اجتماعی شدن افراد. خب اونجا میشینن صحبت میکنن و ناخودآگاه بالاخره از این فاصله کمی هم که بین دو نفر در کنار یک میز هست احتمال انتقال ویروس زیاد هستش. حالا که خب تجمع معمولا زیادی 100 نفر 150 نفر دیدید و دیگه بسته به گنجایش حالا و خب اونجا هم خیلی خطرناک بود و میدونید که ما خیلی از شهرهای کشورمون هم که به قول معروف حالا این بیماری شعله ور شد، به خصوص در استانهای غربی کشور ما بیشتر به دنبال بحث تالارهای عروسی و حالا مراسم عزا و اینها بود دیگه این اتفاق افتاد.
درست. پس اصل خطر مسئله تجمع آدم ها و رعایت نکردن مسائل صحه و بهداشتی در اطور یک مراکز است که واقعا مورد توجه است. خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. نقاط بسیار خوبی برای شنوندگان عزیز ارائه شد، ای که بر حال ویروس کرونا از طریق مواد غذایی به شکل محدود و کم ممکن است منتقل شود، اما از طریق بسته‌بندی ها یعنی قوطی و پلاستیک و این چیزهایی که مواد غذایی داخلش قرار میگیره، ظرف و ظروفی قرار میگیره، از اون طریق میتونه که اگر بی احتیاطی صورت بگیره ویروس منتقل شود و ما باید مراعات همه چیز بکنیم. و به هر حال راجع به تالارها و کافی شاپ و رستوران ها و هتل ها و مراکز تجمع هم گفتن که اصل خطر تجمع و جمع شدن مردم است که اونجا مسائل صحی مراعات نمیشه. به خاطر اینمی محدودیت ها در سر تا سر دنیا روی این مراکز اعمال شده و مردم هم باید رعایت بکنن. راجع به مراسم های دینی، عزاداری، ماتم، شادی توصیه شد که باید تا جایی که امکانش هست از این تجمعات به جلوگیری شود. نذر و نذورات فی سبیل الله مردم هم باید در شرایط کرونایی به جایی که مردم جمع شوند در صف استاد شوند که یک غذا را بگیرن، این غذاها تهیه شود به شکل خام توسط خیرین و مؤمنین و به صورت یک نذر برای مردم مستضعف و بیچاره و فقیر تقدیم شود. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث در جلسه بعد انشاءالله با دکتر صاحب خواهیم داشت. شما عزیزان شنونده و دکتر صاحب به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم. میخواییم یک کلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گلیم، نویسنده طیبه سفری. آوردند که روزی شاه عباس همراه ملازمانش از راهی می‌گذشت. در راه درویشی را دیدند که روی گلیم خود خوابیده است و چنان خود را جمع کرده که به اندازه گلیم خود در آمده بود. شاه عباس با دیدن درویش ایستاد و مدتی او را تماشا کرد.
اجازه بدهید قربان این گستاخ را بیدار کنم. نمیدانم چطور صدای جارچیان و همهمه را نشنیده است.
مثل اینکه بسیار خسته بوده است.
عجیب است که با این همه سر و صدا بیدار نشده است سرورم.
داری.
بیدار شو. شرم نمی کنی؟ در حضور سلطان خوابیده ای؟ بیدار شو مردک، برخیز.
چی شده است؟ چرا میزنی؟
برخیز بی حیا.
چه شده؟ شما کی هستید؟ چرا مرا میزنید؟ چه گناهی کردم؟
چرا که آدم بیادبی هستی؟ شرم نمی کنی در حضور شاه دراز کشیدی؟ ایشان شاه عباس هستن.
چی گفتی؟
آره شاه عباس.
شاه عباس؟ سلام سرورم، من رو عفو کنید. من نمیدانستم شما میخواهید از این طرف بگذارید. باور کنید که بسیار خسته بودم. روی این گلی و مندرس دراز کشیدم تا خستگیم کم شود. نمیدانم چرا خوابم برد.
اشکالی ندارد درویش، اشکالی ندارد. وزیر،
بله سرورم.
مقدار سکه بدهید.
چه گفتید سرورم؟
گفتم به این مرد سکه بدهید. زود باش وزیر.
باشد.
هم اکنون سکه را بده.
بیا درویش، این سکه ها را بگیر و به جان شاه دعا کن که امروز تو بسیار پر روزی بوده و همای سعادت بر دوشت نشسته.
سپاسگزارم سرورم، مرا مورد عنایت خیش قرار دادید. نمیدانم چگونه از شما سپاسگزاری کنم. عمرتان دراز باد.
برویم جناب وزیر.
بریم سرورم، بریم.
درویش که از بخشش شاه بسیار خوشحال شده بود، سکه ها را گرفت و به نزد دوستانش رفت تا برای آنها تعریف کند که چه اتفاقی افتاده است.
میبینی؟ تا کنون در عمرت این همه سکه را از نزدیک دیده بودی؟ خود وزیر با دستان خودش این سکه ها را به من داد. میبینی چه برقی میزنند؟
چگونه این سکه ها را به دست آوردی؟ آخر مگر تو چه کردی که به تو سکه بدهند؟
گفتم که شاه عباس از بازار میگذشت، مرا دید که گوشه خوابیده بودم، دلش برایم سوخت و مقداری سکه به من بخشید. مثل این که آن روز شاه حال خوشی داشته و خواسته به من بینوا کمک کند. البته این رو بگویم، گاهی پادشاهان خلقشان که خوش باشد از این کارها هم می کنند.
عجب، از چه خاطر برای تو دلش سوخت؟ مگر تو در چه وضعیتی بودی؟
معلوم است، اصلا جامعه های مرا ببین، من روی گلیم کهنه و مندرسی خوابیده بودم و از آنجا که گلیم من کوچک بود خودم را جمع کرده بودم. فکر می کنم از همین خاطر دل شاه به حالم سوخته و این سکه ها را به من بخشید.
چه که این تو
گوش کن، می خواهم با این سکه ها مقداری نان و شیر بخرم، برای تو هم می خرم.
به به، بسیار سپاسگزارم.
بیا بیا با هم برویم و با این سکه ها مقداری غذا بخوریم. بیا دوست من، من که دوستانم را فراموش نمی کنم. اگر روزگار وضع مالیم بهتر شود همه شما را در خاطرم خواهم داشت، از یاد نمی برم. بیا دوست من، امروز را مهمان من باش که خدا بزرگ است. بیا بیا بروی.
درویش دوم با شنیدن صحبت‌های دوستش تصمیم گرفت او نیز در راه شاه عباس قرار گیرد، بلکه دل شاه به حال او بسوزد و مقداری سکه به او نیز بدهد. از همین خاطر گلیم مندرسی پیدا کرد و هر روز در گوشه ای از بازار می خوابید، بلکه شاه عباس از آن مکان عبور کند و او را ببیند.
خب، بهتر است که روی همین گلیم کهنه بخوابم. شاید امروز بخت با من یار بود و شاه از این سمت گذر کرد. شاید مرا ببیند و دلش به حال من بسوزد. چطور است که برای این که سکه بیشتری به من بدهد حتی دست پای خود را دراز کنم؟ آره، این گونه بهتر است. شاه با خود میگوید این بیچاره گلیم کوچکی دارد که در آن جا نمی شود. آره، همین کار را می کنم. باید کاری کنم که دل شاه برایم بسوزد. هرچه بیشتر دلش برایم بسوزد سکه بیشتری به دست خواهم آورد.
درویش دوم با طمع سکه بیشتر گلیم مندرسی را انداخت و دست و پایش را دراز کرد و طوری که از گلیم بیرون بودند. از قضا همان روز شاه عباس به همراه وزیر و همراهانش از آن مکان عبور می کردند. درویش که متوجه شد شاه دارد از آن مکان عبور می کند، خودش را به خواب زد. شاه عباس وقتی او را دید ایستاد.
ای گستاخ، برخیز برخیز، مگر صدای جارچیان را نشنیدی؟ این جماعت کار به دنیا آمدن. برخیز برخیز، شرم نمی کنی؟ برخیز مزک.
چه شده؟ چرا میزنی؟
تو شرم نمی کنی که این گونه دست و پایت را دراز کرده و خوابیده ای؟ مگر نمی شنوی جارچیان خبر ورود شاه را می دهن؟ نمی شنوی جار می زنن؟ نکند کار به دنیا آمده ای؟ سخن بگو.
خیر، من کر نیستم، منتها خسته بودم، بسیار خسته، از خستگی خوابم برده بود. شما گفتید شاه؟
بله.
آیا من درست شنیدم؟
بله شاه، شخصی که روبروی خودت ایستاده جناب شاه میباشند، سرورمان.
سلام، درود بر سرورم، گستاخی مرا ببخشید. نمیدانید که من چقدر خوشنودم که شما را
از نزدیک زیارت میکنم سرورم.
ای مردک گستاخ، اما اکنون دستور میدهم تو را به زندان بیاندازند و دست و پایت را قطع کنند.
چه؟ دست و پای مرا؟ آخر من چیکار کردم؟ چیکار کردم سرورم؟ با من مزاح میکنید؟
مردک،
با تو
چه مزاح با تو دارم؟ از آدم های بی ادب هیچ خوشمان نمی آید وزیر.
بله سرورم.
کاری را که گفتم انجام دهید. زودتر سربازان را خبر کنید تا این مردک گستاخ را به زندان بیاندازند و سپس دست و پایش را قطع کنند.
آه مرا ببخشید.
باشد چشم.
به من رحم کنید سرورم، مگر من چه کرده ام؟ خواهش میکنم به من رحم کنید. خدا را خوش نمی آید با یک درویشی که هیچ ندارد چنین رفتاری کنید. از جوان مردی به دور است.
خاموش باش مردک.
خاموش باش.
تو گستاخی را به نهایت رساندی. با خودت چه فکر کردی درباره ما؟ فکر کردی من دغلکاران را نمیتوانم تشخیص بدهم؟
سرورم، سرورم مرا عفو کنید. مرا به بزرگی خودتان ببخشید. اجازه بدهید پایتان را ببوسم.
خاموش باش. خاموش مردک. وگر نمیگوییم زبانت را نیز قطع کنند. وزیر.
بله سرورم.
زودتر کاری را که گفتم انجام دهید.
هرچه سرورم بفرماین. هم اکنون این مرد گستاخ را دستگیر میکنیم. آهای سربازان، بیایید این مردک گستاخ را به زندان راهی کنید. سرورم، برای من سوالی پیش آمده است.
چه شده است جناب وزیر؟
در مورد آن مرد که امروز به دستور شما به زندان انداختیم.
خب مشنویم.
سرورم، برای من جالب است شما آن درویش دیگر را که روی گلیم خود خوابیده بود مورد تفقد قرار داده و به او مقداری سکه دادید، اما این مرد را به زندان انداختید.
جناب وزیر.
بله سرورم.
دیدی که این مرد امروز چگونه خوابیده بود؟ دست پایش را از گلیم خودش درازتر کرده بود.
دست پایش را؟ آری آری، به خوبی به یاد دارم. درست است سرورم.
او برای به دست آوردن سکه بیشتر این کار را کرده بود. من او را تنبیه کردم تا زین پس پایش را از گلیمش درازتر نکند.
احتمالاً او نیز می‌خواسته به این طریق سکه‌ای به دست آورد سرورم.
کاملاً درست است وزیر.
متوجه درایت سرورمان شدم. سپاسگزارم که مرا از نادانی خارج کردید سرورم.
جناب وزیر نفرمایید.
بله دوستان، از همان موقعی ضرب المثل بین مردم باب شد که هر کس زیادتر از آنچه حقش بود و میخواست و چیز بیشتر از آنچه که استحقاقش را دارد برسد، میگفتند پایش را از گلیمش درازتر کرد.
Thank you.
انعکاس برنامه‌ای است که همه روزه به جز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند می‌گردد و به تحلیل مسائل مهم روز می‌پردازد. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت برخوردار باشید. بیماری ها خصوصا ویروس منحوس کرونا، بیماری کووید 19 از همه شما عزیزان شنونده دور باشه. اوقات خوبی پیش رویتان باشه. فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بررسی چگونگی حل مشکلات مهاجرین مقیم ایران در ارتباط با ارائه خدمات الکترونیک بانکی برای آنان و تأکید حکومت افغانستان بر لزوم توجه به حقوق اقلیت‌های آسیب پذیر به ویژه در روند صلح. خب، برنامه امروز با خبری در ارتباط با بحث مذاکرات صلح خدمت شما عزیزان شنونده آغاز بکنیم. همینطور که شما در جریان هستید، دولت افغانستان پیشنهاد داده بود که دور بعدی مذاکرات در داخل افغانستان برگزار شد و وای اشرف غنی گفته بود که از این طریق هزینه ها کاهش یافته و از تاثیرات خارجی بر روند صلح هم جلوگیری میشه. اما سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان را در خصوص برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان به جای قطر رد کرد. محمد نعیم در واکنش به درخواست اشرف غنی گفت که دور بعدی مذاکرات هم در قطر برگزار می شود. تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در بیانیه مشترک اعلام کرده بودند که روند مذاکرات به دلیل نیاز به مشورت بیشتر درباره دستور کار مذاکرات تا 5 جنوری یعنی 16 جدی به تعویق افتاده. شما عزیزان شنونده در جریان ناامنی‌های اخیر در داخل افغانستان هستید. ترورهایی که صورت گرفته، معاون والی کابل کشته شد، بعضی از اعضای شورای ولایتی کشته شدند، خبرنگاران به قتل رسیدند. خب، رئیس جمهوری افغانستان و چند تا مقام بلندپایه دولت ترورهای زنجیره‌ای مسئولان دولتی را محکوم کردند. آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای با محکوم کردن ترور معاون والی کابل گفت که طالبان با رد درخواست مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی برای آتش بس و افزایش حملات پس از امضای توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان نمی‌توانند از مسئولیت حمله بر مردم و تأسیسات عمومی شانه خالی بکنند. آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در پیام اعلام کرد افزایش حملات تروریستی دشمنی آشکار با روند صلح و گویای حراس دشمنان از حل مشکلات افغانستان از راه گفتگو است. وی تصریح کرد که دشمنان افغانستان از راه افزایش حملات تروریستی به اهدافشون به خودشان نمیرسن. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان هم در واکنش به ترور معاون والی کابل و معاون شورای ولایتی غور گفت این حملات تروریستی وحشیانه مغایر ارزش‌های انسانی، حقوق بشری و آرمان‌های صلح‌خواهانه دولت و مردم افغانستان است. محبوب الله محبی معاون والی کابل و عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور هم در 2 انفجار جداگانه بمب مغناطیسی در کابل و غور روز گذشته جان خودشان را از دست دادند. کنفرانس تحت عنوان کنفرانس ملی اقلیت‌های آسیب پذیر و روند صلح در کابل برگزار شد که نتایج یک تحقیق در این زمینه در این کنفرانس ارائه شد. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در این کنفرانس سخنرانی کرد و ضمن اشاره به مسائل حقوق بشری و حقوق اقلیت‌ها گفت که دولت کار زیادی برای اقلیت‌های زبانی و فرهنگی انجام نداده. دعوت می‌کنم که بخشی از اظهارات آقای دانش را در این زمینه بشنوید.
برای رشد و تقویت زبان و ادبیات و فرهنگ اقوام کار زیادی نکرده ایم. این اقوام اکثریت اونا ممکن از نگاه مذهبی مورد تبعیض و محرومیت نباشد، ولی از نگاه فرهنگی و از نگاه انکشاف اجتماعی کاملا از حقوق خود محروم هستند. سوال اصلی است که واقعا وزارت‌های فرهنگی و آموزشی و پوهنتون‌های ما برای شغنانی‌ها، پامیری‌ها، گجور، بلوچ، براهوی، ایماق، پشه‌ای و ترکمنی چه کاری انجام دادند از نگاه فرهنگی، در حالی که برخی از زبان‌های کشور ما در خطر اضمحلال و فراموشی هستند و حتی با الفبای تحریری زبان خود آشنایی ندارند و درباره تاریخ و فرهنگ اقوام کار بسیار اندکی صورت گرفت. به این وضعیت و نگرانی‌هایی که داشتیم و داریم، امروز نگرانی دیگری هم افزوده شده و او ای است که در پرتو صلح یا موافقتنامه‌های احتمالی پس از صلح ممکن است همین حقوق اساسی که در قانون اساسی هم در نظر گرفته شده در معرض خطر قرار بگیره. متاسفانه در کشور ما رسوباتی از تعصبات جاهلی هنوز هم در ذهنیت برخی از افراد و یا حلقات باقی مانده که هرگاه از یک اقلیت و هویت فرهنگی و زبانی او صحبت شود و یا حقوق او مطالبه گردد، گفته می شود که این سخن مخالف وحدت ملی است، در حالی که کاملا برعکس، احترام به هویت و فرهنگ همه اقوام کشور موجب تحکیم وحدت ملی و همبستگی و همدلی مردم ما می شود و تنوع ما در حقیقت باعث قوت ما باید باشد. من یک حکایت را خدمت شما یادآوری می کنم. در دوره حکومت رئیس کرزی تقاضای از علمای شیعه افغانستان شده بود که دپارتمنت فقه جعفری در پوهنځای شرعیات ایجاد شد. مکتوب شورای علما را رئیس کرزی به ما فرستاده بود که با پوهنتون کابل در میان بگذاریم. جواب کنا نوشته بود در کنار دلایل زیادی، از جمله گفته بودم که ایجاد دپارتمنت فقه جعفری در پوهنځای شرعیات مغایر وحدت ملی است و موجب تفرقه ملی میشه و بعضی ها در مورد قانون احوال شخصی اهل تشیع عین همین تعبیر رو به کار میبردن که این به وحدت ملی ما آسیب میزنه. واقعا یک سخن بسیار بسیار خنده‌دار است که اگر کسی حق را مطالبه کنه و یا از عدالت سخن بگوید درباره اقوام کشور یا اقلیت‌ها متهم به نقض وحدت ملی و یا
افریقی ملی شد. آقای دانش همچنان گفت اگر اقلیت‌ها در کشور بخواهند فرهنگ و زبان و داشته‌هایشان به رسمیت شناخته شود و تقویت شود، چگونه باید آن را مطرح کنند که خلاف وحدت ملی و یا صلح تلقی نشود؟
ما خود باید قضاوت کنیم که اگر درباره یک اقلیتی که او از ما می‌خواهد که زبان و فرهنگ او را به رسمیت بشناسیم و یا با عنوان بخش از فرهنگ کشور فرهنگ او را تقویه کنیم، این با چه زبانی باید ارائه کنیم تا اینکه او متهم نشود و به حرکتی برخلاف وحدت ملی؟ به این جهت است که امروز با اینکه صلح واقعا بدون شک از آرزوهای دیرینه مردم ماست، مورد اجماع و اتفاق همه اقشار و گروه‌های سیاسی و اجتماعی کشور ماست و همگی واقعا از این پروسه به تمام معنا و با جدیت باید حمایت کنیم، اما همه مردم و به خصوص اقلیت‌های کشور درباره حقوقشان حق دارند نگران باشند و صدای خود را بلند کنند، چنان که امروز این صدا را در این مجلس شما بلند کردیم. اقلیت‌های افغانستان نماد رنج و محرومیت و نماد صلح و دوستی و همزیستی مسالمت آمیز بوده که واقعا در طول تاریخ در این کشور خدمت کرده و در عین حال حامل کولباری از رنج و فقر و محرومیت بودن و همچنان هستند. با توجه به نگرانی ها بجاست که گروه های اقلیت در افغانستان هم از اقلیت های قومی یا زبانی و یا مذهبی و دینی باید صدای خود را بلند کنند، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را ارائه کنند از طریق رسانه ها و حق دارند در جریان مذاکرات صلح قرار بگیرند و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حضور داشته باشند و نمایندگان خود را معرفی کنند. ما البته از جانب حکومت افغانستان، همه شما می دانید حکومت افغانستان یک موقف بسیار ارزنده و برجسته ای را داشته که از این جهت از جانب حکومت به همه مردم افغانستان اطمینان می دهیم که حقوق بشر به عنوان یک ارزش عمومی و حقوق اقلیت ها و حقوق زنان به عنوان دو موضوع خاص جزء اصول اساسی دولت افغانستان در مورد صلح است و غیر قابل تنازل. ما نمی خواهیم یک بار دیگر به گذشته های تاریک برگردیم و اقوام کشور و زنان و بانوان این سرزمین را به حاشیه برانیم و یا یک حکومت استبدادی مطلق العنان و انحصارگرا و مردسالار داشته باشیم. به امید برقراری صلح عادلانه و پایدار در افغانستان و به امید تحکیم وحدت ملی ما با احترام گذاشتن به حقوق بشری همه اقلیت‌ها در کشور.
بخشی از صحبت‌های محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را شنیدی در کنفرانس ملی اقلیت‌های آسیب پذیر و روند صلح در کابل. خب در رابطه با همین موضوع می‌خوایم گفتگو بکنیم با سید حسین اشراق، پژوهشگر افغان و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای اشراق سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. خب شما در جریان اظهارات آقای دانش و کنفرانس اقلیت‌های آسیب پذیر و روند صلح قرار دارین. آقای دانش اذعان کرده که کار زیادی برای حفظ و تقویت زبان و فرهنگ اقلیت‌ها انجام نشده. ارزیابی شما آقای اشراق از وضعیت اقوام و اقلیت‌ها در افغانستان چی است؟
سلام بر شما، بسیار تشکر. همونطور که فرمودین کاملا درست است. آقای دانش واقعیت را مطرح کرده. متأسفانه در طول تاریخ افغانستان بحث احترام به دیگری و همزیستی مسالمت‌آمیز یک بحث کاملا در حاشیه بوده و متأسفانه تاریخ افغانستان با استبداد و تمامیت خواهی گره خورده بوده. متاسفانه در 20 سال اخیر هم که بحث دموکراسی و مردم سالاری مطرح شده، یک دموکراسی سوری بوده و چندان از اون محتوا برخوردار نبوده. همونطور که مطرح شده، نه در طرح‌های توسعه و نه در حوزه‌های آموزشی و فرهنگی یک چیز مثلا در قالب یک بحث برای پایداری همزیستی میان واقعیت‌های اجتماعی افغانستان مطرح نبوده. تقریبا افغانستان سالهای سال است که میدان یک جنگ همه با همه است، یا به گونه نرم یا به گونه سخت، و متأسفانه در اینجا بیشتر اقلیت ها ضربه های جدی را متحمل شدند. مخصوصا که در بن تقسیم شد میان چند تا قوم قدرت سیاسی، این واقعا مشکلات عدیده را بوجود دارد و ظرفیت ها را به حاشیه برد. و یک نوع سازش مثلا تحت نام قومی، او هم امو به قول معروف تیکداران قومی آمدن و اطرافیان خودشان را در قدرت سهیم ساختن و هیچ کار بزرگ برای هیچ قومی عطا نشد و مخصوصا اقلیت ها که بیشترین خسارت را و زیان را دیدن.
جناب آقای اشراق، چه دستگاه‌هایی در این زمینه مسئول هستند که کوتاهی کردند که همونطور که شما هم اشاره کردین کار خاصی در زمینه توسعه زبانی و فرهنگی برای این اقلیت‌ها انجام نشده؟
خب ببینید، به نظر من قدرت ذاتاً فساد‌پذیر است و تمامیت خواست، و در افغانستان چون یک کشور توسعه نیافته است افغانستان و همچنان روایت قدرت با تمامیت خواهی گره خورده، وقتی که تغییرات هم در حوزه های قدرت به وجود میاد دوباره او تمامیت خواهی بازخوانی میشه و دوباره بازآفرینی میشه و خودش را نشان میده. در طول حدود 20 سال هم که یک تغییر سوری آمد نشان داد خودش را که ارگ به عنوان نماد قدرت و این قدرت هم بیشتر معطوف به تمامت خواهی بوده.
بله.
و متاسفانه چیز دیگر هم که خیلی برای پروسه احترام به دیگری ضربه وارد کردی بود که یک تعداد کسای تحت نام رهبران اقوام اینا امتیازات را بر خودشان گرفتند، اما بحثای آینده نگرانه را برای یک توسعه پایدار، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی اجتماعی مطرح نتوانستند.
بله.
و همچنان وقت نمایندگی میکردن از اقوام خودشان، اینها او ظرفیت های توانا را هم به حاشیه زدن و خودشان با نداشتن مهارت های علمی و آینده نگرانه اینا از یک امتیازات مادی استفاده کردن و بعضی کرسی های دولتی را صاحب شدن که نتیجهش همی بوده.
بله.
هم کسانی که در قانون قدرت بودن معطوف و مثلا تمامیت خواهی معرفی شدن و همچنان کسایی که مثلا بنامه از اقوام هم حضور پیدا کردن اینا هم کمک کردن تا این تمامیت خواهی خودش را با صورت دیدی نشان بده.
بله. شما به بحث تغییر و تبدیل قدرت اشاره کردین آقای اشراق و باز تعریف تمامیت خواهی که معمولا از سوی صاحبان قدرت انجام میشه. خب این روزها بحث صلح و مسائل پس از صلح هم مطرح هست و این نگرانی وجود داره که باز هم حقوق اقلیت‌های زبانی و مذهبی در معرض خطر قرار بگیره. آقای دانش هم اشاره کرده که تعصبات جاهلی از گذشته باقی مانده که باعث میشه بعضیا مطالبه حقوق اقلیت‌ها را مغایر و مخالف وحدت ملی بدانند، در حالی که این امر به تحکیم وحدت ملی کمک می‌کند. چی میشه کردای اشراق که این دیدگاه‌های متعصبانه کاهش پیدا بکنه و از بین بره و حقوق اقلیت‌ها تأمین شود، حتی اگر تغییر و تحولاتی هم در قدرت اتفاق می‌افتد؟
خب اول محتاجی است که کشور از این وضعیت ناهنجار توسعه نیافتگی یک گزار و تجربه کنه، اما این گزار هم نیاز به داره که یک گفتمان مسلط شود.
بله.
گفتمان توسعه، گفتمان احترام به دیگری، گفتمان احترام به اقلیت ها و مثلا بحث همزیستی مسلمت آمیز.
بله.
اما ما فکر میکنم بعضی چهره های مثل آقای دانش اینا خودشان هم کمک میکنن برای انکشاف یا خودنمایی تمامیت خواهی، به خاطری که بیشتر شخصیت ها وقت با نمایندگی از اقلیت ها حضور پیدا میکنن در دایره تصمیم گیری.
بله.
اینا یا توانایی ندارن یا جرأت ندارن یا نمیتونن در اون تصمیم گیری جمعی اثرگذار باشن.
بله.
به این خاطر کسای دیگری که در اون حلقه تصمیم گیری حضور داشتن باشن و با سادگی و با راحتی اما گفتمان تمامیت را اونا برجسته کردن میتونن و غالب میسازن.
بله.
من فکر میکنم حالا شما در یک گزارش از آقای دکتر عبدالله که در دوران ریاست اجرایی ایشان بود مثلا در شورای امنیت که یک ارگان مهم است.
بله.
در اونجا گزارشی که وجود داشت این بود که یا دکتر عبدالله اشتراک نمیکرد، اگر اشتراک میکرد بسیار سمبولیک و تشریفاتی.
بله.
و هیچ در اونجا کدام بحث جدی را عنوان نمیتونست یا نمیکرد. آقای دانش همینطور است، اگر در شورای امنیت، اگر در تصمیم‌گیری ریاست جمهوری دیده نشده که مثلا ایشان یا مانندشان کسای دیگر برخی از چهره ها که نمایندگی میکنن به یک چوکی، به یک کرسی، به یک معاونت، به یک مارشالی.
بله.
اینا خودشان اول عنوان نماینده های بسیار پر انتقاد اقلیت ها و عدالت اجتماعی وقتی یک مارشالی و جنرالی و وزارت و معاونت و معاونت برشان داده شد و نام حکومت را که تا دیروز تمامت خواه استبدادی بوده و عنوان یک جمهوری و عنوان یک قانون عدالت اینا از نظر من بیشترین آسیب را همین خود کسایی میزنن که اونا بانوندی از اقلیت ها در قدرت سهیم میشن و در برابر قدرت تمکین میکنن.
بله.
و توانایی طرح یک گفتمان را ندارن و بسیار در نوسان هستن و حرف دیروز امروزشان با یک رشوه سیاسی اقتصادی تغییر میکنه.
بله. یکی از بحث‌های دیگه‌ای که وجود داره بحث تشیع هست و مسئله تشیع که جمعیت بزرگی را هم شامل میشه و دیدگاه‌های با ویژه از سوی طالبان مطرح میشه. چگونه باید به حقوق همه اقلیت‌ها برای رسیدن به یک صلح پایدار توجه شود؟
تشکر. همونطور که دیده شد طالبان هنوز هم با پابند همون تعصبات و پیشدواری خود بودند و اصلا چنانچه در دوحه مطرح شد و یک بنبست هم وجود آمد به شکل. من فکر میکنم حالا دوران از این گذشته که مثلا مرزبندی های قومی و مذهبی و مثلا زبانی اینا به عنوان یک امتیاز برتری فروتری مطرح شود.
بله.
من فکر میکنم دیگه حالا هم جامعه افغانستان به بیداری رسیده و هم زمانه ما این زمانه هست که همه باید احترام شوند، همه باید حقوقشان برش ارزش قائل شوند، هر طرف که باید دیگه در گفتگو معامله هم در تعامل هستند. بحث مذهب شیعه در افغانستان یک بحث بسیار جدی و حیاتی است.
بله.
سالهای سال شیعان افغانستان با وجودی که تحت تاثیر فشارهای گوناگونی هم بودن ولی یک حیات اجتماعی معنادار داشتن.
بله.
افغانستان بدون همزیستی اقوام، مذاهب و زبانهای متعددی که است نمیشه که مسیر خودش را، مسیر طبیعی خودش را پیش ببره.
بله.
من فکر میکنم بازتاب پلورالیزم اجتماعی در نظام سیاسی افغانستانی این حد نیست. هیچ کسی این کار کرده نمیتونه که در جامعه افغانستان مثلا یک مذهب بزرگ را به نام تشیع این کار کنه.
بله.
گرچه طالبان این کار میکرده ولی من فکر میکنم یک ضرورت بزرگی است قرار باشه صلح در مسیر پایداری قرار بگیره، احترام هم به واقعیت‌های قومی، هم به اقلیت‌ها و هم مخصوصا بحث مذهب شیعه، شیعه و سنی که دو مذهب با هم برابر و هم برادر هستند. اینا مهم است که در محراق توجه قرار بگیره و همچنان به عنوان مؤلفه های مهم گفتمان صلح پایدار و مثبت در نظر گرفته شود.
بله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای اشراق از شما، از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. قربان
شما. خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با سید حسین اشراق، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس، در ارتباط با بحث حقوق اقلیت‌ها در داخل افغانستان. همینطور که شما عزیزان شنونده در جریان هستید و ما هم در این برنامه و بخش‌های خبری خدمتتان اعلام کردیم، مدتی قبل اداره کل امور اتباع وزارت امور داخلی ایران از صدور ابلاغیه جدید بانک مرکزی ایران به تمام بانک‌ها برای صدور کارت‌ها و انجام امور بانکی برای تمام اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی معتبر در ایران خبر داده بود. در تاریخ 13 قوس، یعنی همین ماه جاری، پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور داخلی ایران گزارش داد که دکتر مهدی محمودی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت، اعلام کرده که با توجه به مشکلات پناهندگان در خصوص استفاده از کارت‌های آبربانک و خدمات الکترونیکی، با پیگیری‌های متعدد و جلسات کارشناسی با دستگاه‌های زیرفت از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، موضوع معتبر بودن کارت بانک‌های اتباع خارجی برای او دسته از اتباع خارجی که دارای مدارک اقامتی معتبر هستند به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده. آقای محمودی در خصوص مدارک شناسایی معتبر افزود که اتباع خارجی که مدارک آمایش صادره توسط وزارت امور داخل مشروط و معتبر بودنشان شامل کارت آمایش 15، کارت هویت 14 و همچنین گذرنامه با روادید و با پروانه اقامت معتبر، دفترچه اقامت صادر از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر، دفترچه اقامت ویژه صادر از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر و همچنین دفترچه پناهندگی صادر از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار را داشته باشند، مشمول صدور و تمدید کارت‌های بانکی هستند. خب ما هم تماسی داشتیم با آقای محمد تقی هاشمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی، در این زمینه که ایشان هم از حل مشکلات در این زمینه گفتند. با وجود این، در طول روزهای گذشته مهاجرین افغانستانی از شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران از مسدود شدن کارت‌های آبربانک بانک صادرات خبر داده و از پیامدهایش سخن گفتند و همینطور در ارتباط با افتتاح حساب هم مشکلاتی وجود داشته که با ما منتقل شده. ما بنا بود که با جناب آقای هاشمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی، در این زمینه صحبت بکنیم در برنامه امروز. متاسفانه تماس ما با جناب آقای هاشمی برقرار نشد. انشالله در روزهای آینده تلاش میکنیم که با آقای هاشمی صحبت بکنیم و نظراتشان را در این زمینه بشنویم، ببینیم که مشکل از کجا هست. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه امروز انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه و خب هر روز ما به مدت 35 دقیقه در خدمت شما هستیم و به تحلیل و بررسی آخرین تحولات مربوط به افغانستان میپردازیم. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان از عملکرد زلمه خلیلزاد در رابطه با روند صلح افغانستان انتقاد کرد. رحمت الله نبیل در توییترش نوشت که زلمه خلیلزاد پنجمین سفرش را به پاکستان انجام داده و در مورد صلح افغانستان با نظامیان پاکستان و استخبارات این کشور گفتگو کرده، اما در این زمان حساس حتی یک سفر به افغانستان صرفاً برای مشوره و دیدار حسنیت انجام نداده. با باور نبیل، این صلح نیست که از سوی افغانها رهبری شود، بلکه یک صلح نیابتی است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، پیشتر در سفری به پاکستان با فرمانده ارتش این کشور در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده. خلیلزاد در سفرش به پاکستان و دیدار با مقامات او کشور از نقش اسلام آباد در کمک به آغاز مذاکرات میان دولت و گروه طالبان قدردانی کرده. در این دیدار جنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش پاکستان، گفته که کشورش برای استقرار صلح و ثبات در منطقه همواره نقش مثبتی ایفا کرده. شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که جنگ و ناامنی مشکلات زیادی را برای مردم افغانستان در مناطق مختلف این کشور به ویژه جنوب افغانستان ایجاد کرده و تعداد زیادی از خانواده ها را بیجا کرده که خب خود همین مسئله بر مشکلات اونا افزوده. بسیاری از خانواده های بیجا شده در ولایت هلمند هیچ پناهگاهی ندارن و در این روزهای سرد هم سقفی بر سر اونا نیست. در همین ارتباط تعدادی از زنان قندهاری در یک تجمع خواستار پایان جنگ شدند و از طرفین درگیر خواستند که با جنگ و درگیری پایان بدهند. در همین رابطه می‌خوایم که گفتگو بکنیم با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در قندهار که پشت خط ارتباطی ماست. آقای زاهد، سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. جزئیات این خبر را از زبان شما بشنویم.
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. جنگ همچنین در افغانستان و خصوصا در جنوب این کشور و بالاخص در ولایت هلمند به شدت خود ادامه دارد و بله. این جنگ ها ابعاد تازه اش را به غیر نظامیان و اقتصاد مردم و زندگی روزمره مردم تاثیرات بسیار عمیق گذاشته است. بله. بجا شدگان هلمندی در این اواخر در خانه های دوستان و حتی در برخی موارد در هوای سرد زیر آسمان و در هوای باز زندگی میکند و در همین سلسله زنان در قندهار برای نخستین بار در یک تجمع نسبتا بزرگ گرد هم آمدند و خواهان تامین صلح شدند. این زنان میگفتند که جنگ و خشونت جاری در افغانستان زندگی آنان و اولاد آنان را با مشکلات جدی روبرو کردند و زندگیش بسیار دشوار است و از هر دو طرف جنگ خواستار تامین صلح شدند. البته این گرد همایی زنان بعد از آن صورت میگیرد که یک خبرنگار مشهور در جنوب افغانستان در یک انفجار یا حمله به قتل رسید و دولت افغانستان و طالبان هر دو طرف آماده بودند که در این مورد تحقیقات کنند و وعده تحقیق و گرفتاری آملین داده بودند، اما با گذشت زمان هنوز هم آملین اصلی بازداشت نشده، با آنکه دولت افغانستان از بازداشت یکی از این آملین خبر داد.
بله.
ولی بعد از این رویداد و کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی به اسم الیاس دایی، بیش از 100 زن به شمول مادر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در یک گردهمایی پاسدار تامین صلح در افغانستان شدند و دلمعید هاشمی یکی از تنظیم کنندگان این گردهمایی میگویند که به اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی بیش از 100 زن در این گردهمایی شرکت داشتند که بر گفته او بزرگترین خواسته این زنان این بود که از هر دو طرف درگیری یا جنگ خواهان ختم جنگ و برقراری آتش بس دائمی شدند. قابل ذکر است که نخستین باری است که به این تعداد زنان در شهر لشکرگاه مرکز هلمند گرد هم آمده و خواهان ختم جنگ و تامین آتش بس در افغانستان می شوند.
بله.
و محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی و یکی از چهره های مشهور ژورنالیسم در جنوب افغانستان به تاریخ 12 ماه نوامبر در نتیجه یک انفجار که ماین مغناطیسی بود در شهر لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد. و در آن رویداد یک خبرنگار دیگر که برادر الیاس دایی بود او هم زخم برداشت.
بله.
حکومت و طالبان هر دو تحقیقات در مورد را وعده کرده بودند، اما تا اکنون در مورد دستگیری و مجازات عاملان این رویداد خبر نیست.
بله.
مسئولیت این حمله را هم تا اکنون هیچ گروه یا فرد بر عهده نگرفته است. اما
بله.
گردهمایی بزرگ مخصوص زنان در هلمند یک مسئله بی‌پیشینه هستند، با آنکه بارها تظاهرات ضد جنگ و خشونت در افغانستان صورت گرفته، اما این گونه حملات و سخت شدن زندگی روزمره مردم و آسیب رساندنش مردم و غیر نظامیان زنان را وادار کرد که بر ضد جنگ به جاده ها بیایند و بر علیه جنگ و خشونت شعار بدهند و خواهان هر چی زودتر تامین صلح و آتش بس دائمی شوند.
بله. آقای زاهد، فکر میکنین که این تجمع و یا اعتراضاتی که نسبت به ادامه جنگ ها میشه چقدر تاثیر خواهد داشت حداقل در کاهش جنگ ها و مشکلات مردم؟
در مورد سرنوشت جنگ شاید نتیجه مطلوبی نداشته باشد.
بله.
این یک بازی بسیار بزرگ و یک جنگ بسیار پیچیده هست. شاید نتواند 10 زن یا 12 زن از یک منطقه دورافتاده یک حاشیه افغانستان یا از هلمند سرنوشت این جنگ را تغییر بدهد.
بله.
اما در سطح محلی یا یکی از افزار فشار بالای طرفین جنگ، خصوصا بالای طالبان که در این روزها مذاکرات و بحث صلح و آتش بس هم به یک مرحله حساس رسیده است، امکان این هست که یکی از وسایل فشار یا اسباب فشار بالای هر دو طرف باشد، خصوصا بالای طالبان، چون این زنان از یک ولایت یا از منطقه صدای خود را بر علیه جنگ بالا میکنند که اینجا زندگی زنان به شکل بسیار سنتی هستند و اینکه زنان به جاده ها می آیند و تجمع های خصوصی برای زنان اینجا ایجاد می شود یا این گرد همایی ها صورت می گیرد و خصوصا برای زنان، این نمایندگی از این می کند که فشار بالای مردم بسیار زیاد شده در جنوب افغانستان. وضعیت فعلی قابل تحمل نیست، حتی زنانی که بدون ضرورت خاص و عاجل از خانه یا اجازه ندارد که بیرون شود و یا هم برای خود لازم نمی داند که بیرون برود، در چنین یک ولایت و در چنین یک شرایط و در یک چنین جامعه باز هم زنان به جاده ها می آیند و گردهمایی های صدها نفری را تشکیل می دهند و بر علیه جنگ و جنگجویان شعار می دهند. شاید
بله.
این از این ابعاد فشار بالای طرف های جنگ باشد.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای زاهد، از شما با شما خدافظی می کنیم.
سلامت باشید. خدا ناصر شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار. ما خیلی سریع یکی دوتا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. یکی این که وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نشستی اهمیت اخذ فیس را در مراکز صحی برای تأمین منابع مالی پایدار در سکتور صحت با اشتراک نمایندگان ادارات مربوطه و بحث گرفت. در این نشست اشتراک کنندگان نظریات و پیشنهاداتشان را با استفاده از تجارب جهانی در پیوند و اهمیت اخذ فیس برای افزایش کیفیت خدمات صحی و تأمین منابع مالی پایدار برای سکتور صحت شریک نمودند. و یه خبر دیگه ای که کارکردهای مسئولان صحی کمیته تکنیکی مبارزه با ویروس کرونا در مرکز و ولایت مورد ارزیابی قرار گرفت. دکتر احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان در نشستی از راه دور کارکردهای مسئولان صحی کمیته تکنیکی مبارزه با ویروس کرونا در مرکز و ولایت را مورد ارزیابی قرار داد. خب